چهارمین روز از مذاکرات احیای برجام و ادامه دیدارهای دو جانبه مذاکره کننده ارشد ایرانی با نماینده اتحادیه اروپا. افزایش 86% نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال و همزمان تبدیل شدن برخی اقلام خوراکی مانند گوشت سفید و قرمز و حتی برخی میوه ها به اقلام لوکس در سبد خانوار. و آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو هم در گفتگویی با کارشناس برنامه در همین مجله بررسی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. همزمان با دیدارهایی که روز یک شنبه 16 مرداد میان هیئت نمایندگی اعزامی ایران به وین با یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در چارچوب دور جدید کوشش‌های احیای برجام برگزار شد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مسائل غیرسازنده سیاسی فاصله بگیرد. در گفتگویی با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، ابتدا درباره آخرین تحولات در جریان روز چهارم مذاکرات احیای برجام در وین از او پرسیدم.
تا اینجای کار اخبار هیچ کدوم رسمی نیستند، بیشتر اظهار نظرهای مقام ها هستند به اضافه اون چیزی که رسانه ها به نقل از منابع خودشون اعلام میکنند. برای مثال پیشتر خاطرمون هست که مذاکرات به خاطر این به بن‌بست خورده بود که میگفتند جمهوری اسلامی شرط کرده نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا یا FTO بیاد بیرون و آمریکا این رو قبول نکرده و به بن‌بست خورده. حالا منابعی از جمله وال استریت جورنال میگویند که جمهوری اسلامی این شرط رو کنار گذاشته. خود مقام‌های جمهوری اسلامی، برای مثال محمد منندی که مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای است، میگه که موضوع حزب سپاه، یعنی ادعا رو کرده که اصلا این موضوع از فهرست حزب سپاه تروریستی جمهوری اسلامی پیش شرط نبوده. میگفته که رسانه‌های غربی در این باره اغراق کردن. اما موضوعی که الان بسیار پررنگ شده و بر سرش داره صحبت میشه، مسئله سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سه سایت مشکوک در ایران است که این مربوط به برجام نیست مستقیما. این برمیگرده به مسائل پادمانی و جمهوری اسلامی خواسته که این پرونده بسته بشه. برای مثال محمد جمشیدی که معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی است، او در توییتر نوشت که تا این مسئله حل نشه توافق نهایی رو بهش نخواهیم رسید. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم او هم تایید کرده که یک سری مذاکرات کارشناسی ادامه داره، مسائل مرتبط با MPT است. این همون مسائل پادمانی است. در حال حاضر بحث بر سر اینه که در مورد چارچوب و برجام، یعنی اون چیزی که از نظر فنی باید انجام می‌شده، خب قبلا به توافق رسیده بودن، بر سر فهرست تحریم‌ها تا حد زیادی به توافق رسیدن و مسئله شروط فرا برجامی است که گذاشته میشه. دو طرف همدیگر متهم می‌کنن، میگن که کار غیر سازنده می‌کنن، مسئله فرا برجامی مطرح میکنند. یکی از این مسائل هم همین مسائل پادمانی است که ایران انتظار داره بسته بشه، ولی خب این در حوزه اختیارات مذاکره کنندگان 5+1 یا حالا الان 4+1 نیست.
آقای غفوری، یک کمی بیشتر میشه در مورد این مسائل پادمانی توضیح بدید و اینکه چقدر احتمال این وجود داره که این اختلاف نظرشون در این روزهای آخر به نتیجه برسه و حل و فصل بشه؟
ببینید، مسائل پادمانی در واقع ترجمه فارسی سیفگارد سیستم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. زید MPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای اصلا برای این تشکیل شد که کشورهایی که تا اواخر دهه 1960 سلاح هسته‌ای نداشتن بهش دسترسی پیدا نکنن، در عوض خدماتی یا دانش هسته‌ای صلح‌آمیز مانند تولید برق در اختیارشون قرار بگیره. در ازای اینکه کشورها میان عضو MPT میشن برای این که از این دانش استفاده بکنن، به یک سری نظارت‌ها تن میدن. این پادمان یا سیفگارد در واقع اون نظارت‌ها هستن که آژانس میکنه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. حالا زیر همین سیفگارد سیستم، اینا هم بگم، در سال 2015 که برجام رو به توافق رسیدن بر سرش، این مسائل بسته شد، کنار گذاشته شد. الان مسائل جدیدی رو شده. یعنی سال 2018 که اسرائیل اسنادی رو از ایران برد بیرون، مشخص شد که چند سایت اعلام نشده وجود داشته. بازرسان رفتن در اون 3 سال، یکی سایت به نام مریوان است در آباده، یکیش آبادی تهران است، یکی برامی. در این 3 سایت تریس ها یا در اون ردپای اورانیوم پیدا کردن، اورانیوم ضعیف. حالا سوال میکنه این که اینجا چه بوده که درش اورانیوم بوده؟ سوال دومش اینه که این اورانیوم الان کجاست؟ این سوال ها رو جمهوری اسلامی نتونسته پاسخ قانع کننده بده. آخرین چیزی که گفته این بوده که اصلا ممکنه که خرابکاری باشه، دشمنان جمهوری اسلامی اومدن اینجا رو آلوده کردن به ذرات اورانیوم. خب این رو آژانس نپذیرفته. حالا این سوال ها پروندهش بازه. از طرف دیگر کسایی که دارن بر سر برجام گفتگو میکنن تا کشور اروپایی و آمریکا و چین و روسیه هن. شورای حکام است که باید بر سر مسائل پادمانی تصمیم بگیره، نه طرفهای برجام. برای همین وقتی جمهوری اسلامی این شرط رو میاد میگذاره، انتظار داره که این کشورها از نفوذ خودشون در شورای حکام استفاده بکنن و این پرونده رو ببندن. این که سوال کرده چقدر ممکنه این مسئله عملی باشه، بسیار دشواره چنین چیزی، مگر اینکه یک توافق مشروطی رو بهش دست پیدا بکنند، بگن ما برمیگردیم به تعهدات برجامی، با این ترتیب 1-2-3 مشروطش میکنیم به زمانی که ایران به سوالهای آژانس جواب بده یا ایران و آژانس بتونن توافق کنن. اونجوری پرونده میرود در آژانس بررسی میشود. اگر شورای حکام جوابهای آتی ایران رو قانع کنند، دونست بسته میشه و اون وقت برمیگردن به برجام. ولی اینکه طرفین برجام بخوان به جای شورای حکام تصمیم بگیرن، این یک امر نشدنیست.
آقای غفوری، در این روزهایی که مذاکرات در جریان هست و هیئت ایرانی هم ادعا میکنه که آماده توافق هست، باز هم مثل نمونه هایی که در گذشته داشتیم، برخی مخالفان یا تندروها صحبت هایی در مخالفت با برجام مطرح میکنن. میتونم اشاره کنم به توییتی که رستم قاسمی، وزیر راه دولت رئیسی یا همون وزیر نفت محمود احمدی نژاد، نوشته و نوشته که این توافق برجام یزیدیان هست. شما چه فکر میکنید در مورد این اظهار نظر؟
ببینید، این واقعیت رو باید به رسمیت شناخت که در داخل جمهوری اسلامی همونقدر که یک عده موافقن که توافق بشه، مشکلات مالی حکومت حل بشه، یک عده هستن که به شدت مخالفه اونن. اما یک واقعیت دیگه رو هم باید به رسمیت بشناسیم. اون واقعیت اینه که تصمیم نهایی رو بیت آقای خامنه ای میگیره. در سال 2015 هم که برجام رو رفتن اونجا و بسرش توافق کردن، همین مخالفت ها وجود داشت، ولی دیدیم زمانی که آمد به مجلس، عده‌ای قلیلی از نمایندگان مجلس که میخواستن بیان و علیهش صحبت بکنن، از جمله آقای رسایی بود در اون زمان، آمد و یک کاغذی دستش گرفت که مخالفت کرد با برجام، اینها رو ساکت کردند و برجام چند دقیقه ای تصویب کردن. بعدن خود رسایی رو هم مثلا رد صلاحیتش کردن برای انتخابات بعد. یعنی زمانی که اینها تصمیم نهاییشون رو بگیرند که در بیت آقای خامنه‌ای گرفته میشه، اینجور مخالفت های ریز رو خودشون ساکت میکنن. بستگی داره که اراده کلیت نظام به این سمت بره که توافق بکنه یا نه، و اون اراده است که دولت تنها ابزاری برای اجراش خواهد.
این آقای خامنه‌ای بگین، حالا تو اومدی میگی اتم، تو اصلا اتم میدونی یعنی چیست؟ کجا رفتی که از اتم حرف میزنی؟ بابا جون من، مردم ما گرسنه ایم، نون نداریم بخوریم، نون جیره بندی، تخم مرغ جیره بندی، مرغ جیر، ولی برای تو و نمیدونم این رئیسی آدم کش همه چی مجانیه. ولی اینو بدون، خدا از شما نمیگذره آقای خامنه ای. مردم ایران از تو نفرت دارم و همه هم نفرینت میکنم. جمع کنید کاسه کوزتون رو بریم و مردم رو راحت کنید. آقا ما اتم نخواستیم، ما صلح و آرامش و دوستی میخواییم. و سلام علیکم.
برجام چه به نتیجه برسه چی نرسه، برای ملت هیچ سودی نداره. همین آش است و همین کاسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبر آنلاین گزارش داده که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به 86% رسیده و برخی اقلام خوراکی مانند گوشت سفید و قرمز، برنج، میوه‌ها و سیفیجات به اقلام لوکس سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، ابتدا ارزیابی او را از بالا رفتن 86% بهای خوراکی‌های ضروری در این یک سال پرسیده.
به طور معمول اکثریت یک جامعه یک سبد مصرفی از مواد غذایی ضروری و لازم داره که به صورت ماهیانه یا هفتگی اونها رو خریداری میکنه، ولی وقتی که قیمت یک کالایی به شکلی بشه که خانواده نتونه اون رو به صورت دائمی خریداری بکنه و در خرید روزمره‌اش جزوی از سبد خانوارش باشه، به تبع از سبد خریدش مجبوره که حذفش بکنه. در حال حاضر برخی از مواد غذایی که شاید تا همین 2 سال پیش 3 سال پیش مواد غذایی بودن که پرمصرف بودن و جزو برنامه معمول غذایی خانوارها در ایران بودن، با افزایش قیمتی روبرو شدن که دیگه برای خانوار امکان خریداری اون وجود نداره یا مجبور بنا به مناسبت‌ها و با فواصل طولانی اون رو خریداری بکنه. و علت این که از کالای لوکس یا لاکچری برای این مواد غذایی استفاده می‌کنن از این عنوان همین موضوع هستش.
خانم استرکی، معاون وزیر اقتصاد محمد هادی صبحانیان اخیراً گفته بر اساس مبانی اقتصادی نمیتوان به افزایش قیمت‌ها در خرداد ماه تورم بگوییم. به گفته ایشون آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داده یک جهش قیمتی بوده. به تصور شما آیا این حرفا بازی با کلمات یا افزایش قیمت کالاهای اساسی به این صورت تورم محسوب میشه؟
ببینید، بحث گرانی همیشه با تورم یکسان نیست. یعنی اگر که ما یک عددی در اقتصاد رو داریم به عنوان تورم، این به معنی گرانی نیست. اما آنچه که مهمه و رد میکنه صحبت های مقامات این چنینی در دولت رو این هست که گرانی مواد غذایی در خرداد ماه و در تیر ماه اینها همه ناشی هست از تورم و علت این تورم هم اقداماتی هست که دولت رئیسی در سیاست‌گذاری اقتصادی از اواخر سال گذشته شروع کرد و از جمله حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال. یعنی آثار اون اقدامات اقتصادی سبب شده که تورم در اقتصاد ایران افزایش پیدا کنه. اما علت این که مواد غذایی بیش از کالاهای دیگه دچار افزایش قیمت شده این هست که در 2 سال قبل از اون ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی اختصاص پیدا می‌کرد به واردات مواد اولیه و نهادهای دامی و در نتیجه وقتی این ارز حذف شد برای مواد اولیه در واقع کالاهای اساسی و همچنین نهادهای دامی، این سبب شد که افزایش قیمت مواد غذایی با یک افزایش بیشتری روبرو بشه. ولی این اصلا به این معنا نیست که تورم وجود نداره. تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم وجود داره. الان تورم در حوزه بازار مسکن به ویژه در زمینه اجاره بهای مسکن از تورم عمومی اقتصاد بیشتر شده. در نتیجه چنین اظهار نظراتی به نظر من بیشتر فرافکنی یا فرار رو به جلو هست برای اینکه مقامات پاسخگو نباشن که نتیجه اقدامات و سیاست‌گذاری های اونها چه اثرات نامطلوبی رو بر مسیر رو به انزوای اقتصاد ایران گذاشته.
از سوی دیگه فاصله دستمزدها و حقوقها و سبد معیشت افزایش زیادی داشته و تورم خرداد و تیر هم اقلام زندگی رو به گفته بسیاری به اقلام لاکچری یا اقلام لوکس و خارج از دایره استطاعت مردم تبدیل کرده. حتی اگر نرخ تورم به صفر برسه، به گمان شما یا کارگران و طبقه متوسط میتونند مواد اساسی روزمره خودشون رو به آسونی تهیه کنند؟
حتی اگر این فرضیه رو بخوایم در موردش صحبت کنیم که تورم به صفر برسه، خیر. علتش چی هست؟ علتش این هست که در سالهای قبل از اون هم باز میزان افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم در اقتصاد بوده. یعنی همچنان ما به یک روندی در سالهای گذشته روبرو بودیم که هر ساله میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم در اقتصاد بوده و این باعث شده که هر سال فاصله میان دستمزد، ارزش واقعی دستمزد و فاصله بین تورم با این ارزش واقعی دستمزد رقم بیشتری بشه و در نتیجه حتی الان اگر که این فرض رو بپذیریم که تورم اقتصاد ایران صفر بشه، باز همچنان اون دستمزدهایی که 36% 10% افزایش پیدا کرده در سال 1401 نسبت به 1400 باز نتونسته اون فاصله بین دستمزد و هزینه رو پر کنه و همچنان خانوارهای زیادی در ایران از جمله اقشار کارگری، اقشار کارمند دولت و اقشار بازنشسته، اینها همچنان درآمدهایی دارن که خیلی خیلی کمتر از هزینه معاش یا همون رقم خط فقر هست. در نتیجه دولت باید سیاست‌هایی رو به نظر من به کار بگیره که این فاصله رو بتونه پر کنه. متأسفانه اون وعده‌ای داده بودن که با پرداخت یارانه اون فاصله رو پر می‌کنن، هم طی 4-5 ماه گذشته دیدیم که این سیاست هم شکست خورد و متأسفانه باید گفت همچنان خانوارهای حقوق بگیر، حداقل بگیر و کارمندان و بازنشستگان بیشتر به زیر خط فقر رانده شدن.
در یک سال گذشته قیمت کالاها در ایران 86% رشد پیدا کرده، به ویژه قیمت خوراکی ها، و باعث شده که برخی اقلام خوراکی مانند گوشت سفید و قرمز و حتی میوه ها به اقلام لوکس سبد خرید خانوارها تبدیل بشن. در همین باره گفتگوی فرهنگ قویمی رو هم شنیدید با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما با وجود هشدار مرکز بیماری‌های واگیر در ایران نسبت به افزایش شمار مرگ و میرها بر اثر ابتلا به کرونا با نزدیک شدن به روزهای تاسوع و عاشورا، تغییرات چشمگیری در آمارهای کرونا که به شکل رسمی در ایران منتشر می‌شود به چشم می‌خورد. در آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میرها کمتر شده و شمار بیماران مبتلا به کرونا هم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده. در گفتگویی که داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از او پرسیدم این تغییرات در آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران به چه دلیل است؟
واقعیت اینه که ایران هنوز در موج هفتم شیوع کرونا قرار داره و واقعیت اینه که باز هنوز به اوج این موج نرسیدیم و خب با توجه به اینکه زیرسویه های BA4 و BA5 در کشور شیوع داره، به خصوص BA5 مثل تمام کشورهای دیگر دنیا، بنابراین این انتظار میره که ما هنوز هم مواجه باشیم با تعداد بیشتر ابتلا و خب بالا رفتن تعداد مرگ و میر. البته این میزان در همه کشورها کاملا خطی نیست و خب اوج و حضیزهای معینی داره، ولیکن هنوز به نظر نمیرسه که ما به اون اوج رسیده باشیم. بنابراین اینکه آمار برای مقطعی پایین تر از معمول هست میتونه تصادفی باشه، ولی خب میتونه ناشی از دستکاری به خاطر اهداف معین سیاسی هم باشه و خب در مورد جمهوری اسلامی از اونجایی که همیشه لاپوشانی و همیشه دستکاری وجود داشته این احتمال کم نیست.
آقای نایب هاشم، در تصاویری که منتشر شده از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حسینیه‌ای که به هر حال او مشغول عزاداری هستش، دیده میشه که جمعیتی وجود نداره، او با ماسک حضور داره، اما در تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده از عزاداری مردم نشون داده میشه که به هر حال جمعیت زیادی وجود داره، در کنار هم حاضر شدن، همه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، از ماسک هم استفاده نکردن. چرا امسال اینطوری شد؟ چرا هیچ محدودیتی اعمال نشد و ما در روزها و هفته‌های آینده شاهد چه چیزی باید باشیم؟
اگر منحنی‌های مربوط به شیوع کرونا رو در کشور خودمون بررسی بکنیم، یعنی موج‌های پیشین، شاهد این هستیم که درست بعد از مراسم شب قدر و مراسم دهه اول محرم، اوجی رو از نظر شیوع در کشور مشاهده می‌کردیم، به رغم تلاش‌هایی که دولت وقت شاید کرده بود در این ارتباط که کمتر این اجتماع، این همراهی جمعی وجود داشته باشه و از ماسک استفاده بشه، فاصله ها رعایت بشه، حتی صحبت از فاصله های معین شده بود در محیط باز به طور مشخص مراسم برگزار بشه، ولی امسال به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها انجام نمیشه و در سطح گسترده‌ای افراد با همدیگه اختلاط دارند و با همدیگه در واقع محشور هستند و در کنار همدیگه هستند و این بدون اینکه رعایتی در رابطه با مسائل کرونا باشه در سطح گسترده این حضور جمعی رو میبینیم و در مورد برخلاف آقای خامنه‌ای که با فاصله زیاد در یک محیط بزرگ فقط دو نفر هستند، شاهد این هستیم که در محیط‌های بسته تعداد کثیری در کنار همدیگه مراسمی که با هیجان معین همراه است. میدونید که در مورد مراسم مذهبی سینه زدن و زنجیر زدن حرکت‌های معینی داره، افراد تقلا می‌کنند و خب طبیعیه که بیشتر می‌توانند افراد دیگر رو اگر که آلوده باشن، اگر که به حامل میکرو ویروس باشن، دیگران رو هم مبتلا بکنن. ما با همچین شرایطی متاسفانه در کشور مواجه هستیم و تقریبا قطعی می‌نماید که به زودی شاهد اوج جدیدی باشیم در ارتباط با ویروس کرونا این سویه، و حالا چه بسا که ما بعداً با سویه دیگری هم مواجه باشیم و با موج هشتم کرونا هم در خلال هفته‌ها و ماه‌های بعد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن حوزه‌های علمیه صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی را خواهند یافت. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که همکنون مرجع صدور این مجوز است، از مجلس خواسته این طرح را از دستور کار خارج کند. با این حال به نظر می رسد نمایندگان مجلس بر تصویب طرح خود اصرار می ورزند. مهیار طهماسبی گزارش می دهد.
عمامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون، فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره‌ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانبه گرایی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدایی نکرده آسیب های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90 غلامعلی افروز رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. نهم دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر می رسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد، طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا می خواهیم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
از علاقمندان به خبرهای ورزشی دعوت میکنم که در اینجای مجله همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله صدای دیگر خواهد بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
کمیته ملی المپیک ایران میگوید جریمه 10,000 دلاری این کشور از سوی ستاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هنوز قطعی نشده. دو روز پیشتر اعلام شده بود ستاد برگزاری این بازی‌ها در قونیه ترکیه ایران را به دلیل انصراف تیم فوتبال امید این کشور از حضور در این مسابقات به پرداخت 10,000 دلار جریمه محکوم کرده. بر این اساس مبلغ حدود 15,000 دلار که بابت اسکان این تیم در ترکیه در نظر گرفته شده بود هم به ایران بازپرداخت نخواهد شد. تیم فوتبال امید ایران به دلیل برخی از مشکلات به گفته مهدوی کیا سرمربی این تیم از حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی انصراف داد. در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان در مقدونیه شمالی روز یکشنبه، تیم دختران زیر 18 سال ایران برای کسب عنوان 13 تا 16 به مساف رومانی رفت و در پایان با نتیجه 30-38 مغلوب این تیم شد. دختران هندبالیست جوان ایران روز دوشنبه در آخرین بازی خود برای کسب عنوان 15 برابر بازنده مسابقه برزیل و پرتغال دیدار می کنند. تیم فوتبال دختران خاتون بم نماینده ایران در جام باشگاه‌های زنان آسیا که در اردوی آمادگی در کشور قزاقستان حضور دارد، روز یکشنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود با 1 تیم شیمکند قهرمان زنان این کشور را شکست داد. مسابقات جام باشگاه‌های زنان آسیا از روز 25 مرداد در ازبکستان آغاز خواهد شد. دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش قطعی شد و ملی پوشان این کشور روز 5 مهر ماه برابر تیم آفریقایی سنگال به میدان می روند. پیشتر هم بازی روز اول مهر ماه برابر تیم ملی فوتبال اوروگوئه قطعی شده بود. طبق برنامه قرار است تیم ملی فوتبال ایران در آخرین فیفا دی از روز 28 شهریور تا 5 مهر ماه اردوی آمادگی خود را در اتریش برپا کند. در حالی که فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از 5 روز دیگر روز جمعه آغاز می‌شود، دو تیم پرهوادار لیگ برتری نساجی مازندران و ملوان انزلی ورزشگاه خانگی ندارند. با وجود وعده چند سال اخیر مسئولان استان مازندران در مورد بازسازی و به استاندارد رساندن ورزشگاه خانگی نساجی در قائمشهر، این تیم مانند فصل گذشته باید در خارج از خانه بازی کند و دیدار هفته اول خانگی نساجی مازندران با مس رفسنجان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان انجام خواهد شد. قوی سپید انزلی هم که بعد از 6 سال به لیگ برتر صعود کرده، ورزشگاه خانگیش هنوز آماده نیست و مسابقه خانگی خود را در ورزشگاه شهر کرج برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بعد از بگیر و ببندهای خیابانی و اعترافات تلویزیونی، حالا نوبت به سخنرانی مسئولان و صدور دستورالعمل‌های مختلف برای کنترل حجاب زنان رسیده. مجید امامی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، گفته که قراره با ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت بشه و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با به گفته اون ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری بشه. امامی همینطور گفته که لباس‌هایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشند با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این سخنان نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی پا را از کنترل موی سر زنان فراتر گذاشته و در پی مداخله و کنترل بر هر گونه انتخاب پوشش زنانه. اقدامی که کارشناسان اون رو یک گام دیگه در راستای یکسانسازی پوشش جامعه میدونن. احمد علوی که همواره او رو به عنوان اقتصاددان میشناسیم، مطالعات گسترده‌ای در حوزه اسلام فقاهتی و همینطور مسائل زنان داره. انتشار مقاله او از او در مورد حجاب و دین فقاهتی بهانه ای شد تا او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر باشه. آقای علوی، خوش اومدید به برنامه صدای دیگر. این تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی پوشش زنان به نظر شما آیا برآمده از دین اسلامه؟
بنا به بررسی تاریخی و به هر حال تجربیاتی که در دسترس هست، میشه ادعا کرد که اون چیزی که حجاب خوانده میشه یا پوشش زنان در عرصه جغرافیایی کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنن و همچنین در عرصه تاریخی همواره متکثر و متنوع بوده، اشکالش تغییر کرده، آمیخته شده و بخشی از فرهنگ عمومی بوده. و البته این چیزی که از منظر فقهی و در زبان فقها حجاب خواندم میشه، اون هم البته مورد توافق فقها نیست، به این معنا که گروهی از فقها به هر حال نوع دیگه ای فکر میکنن، نوع دیگه ای از حجاب رو توصیه میکنن، در حالی که در برخی از مناطق برقع یا فرزند نقاب رو توصیه میکنن، اما در نقاط دیگری به هر حال این چنین نیست و اونها نوع پوشش دیگری رو توصیه میکنن. بنابراین نه در ادبیات فقهی که در دسترس هست و نه در عرصه عرف جامعه حجاب یک معنی واحدی نداشته، یک کارکرد واحدی نداشته و همچنین شکل و فرمش هم بسیار متنوع و متکثر بود. یکسانسازی لباس و پوشش حالا در شرایط فعلی در ایران برای زنان یا حتی در مواردی در برای مردان، این دارای کارکرد معینی است، از جمله یک مکانیزم یکسانسازی، دیگه وحدت سازی، هویت سازی و البته اونجایی که در قالب مذهب میاد مقدس سازی. و این کارکرد عبارت از اینکه به هر حال به نوعی یک هویتی رو برای زنان تعریف بکنه، البته هویتی که خود زنان اون رو انتخاب نمی کنن، چون این حجاب حجاب حکومتی و اجباریه و از سوی فقیهان به هر حال به این شکل تعبیر میشه و چون این کارکردی ارتباط داره با اون مکانیزم قدرت در جامعه ایران در چارچوب ولایت فقیه و هدف اصلی اون هم همین مسئله خودیسازی، یعنی یک گروهی رو به عنوان خودی تعریف میکنه، دوم اینکه فرضاً این فرهنگ فقهی رو درونی میکنه برای زنها و همچنین اون هویت زنها رو یک قسمتش که هویت مذهبیش رو سعی میکنه برجسته بکنه به هزینه سایر بخش‌های هویتش و در نتیجه این یکی از اون مفاهیمی است که به هر حال به عنوان فناوری قدرت خوانده میشه، چون در چارچوب این مکانیزم‌ها و این فرایند زنها به تدریج با دگرگون کردن لباسشون رفتارشون تغییر میکنه و با تغییر رفتارشون البته به تدریج درونی میشه براشون اون افکاری که به هر حال در چارچوب فقه صورت بندی میشه و اون افکار البته یک بسته است. یعنی کسی که حجاب رو داره قاعدتا میبایست بسیاری از مفاهیم فقهی رو بپذیره و اون رو درونی بکنه و در اینجاست که به تدریج رفتار و کردار و البته افکار تحت مدیریت و اون فناوری قدرت قرار میگیره.
آقای علوی، بقیه این مسائلی که به گفته شما فقه میخواد حکم بکنه به زنان چه هست؟ شامل چه مواردی میشه که حالا حجاب دستاویز پذیرفتن اونها از سوی زنان خواهد بود؟
احکام مربوط به زنان در فقه یک نابرابری میان زن و مرد رو البته به سود مرد توصیه میکنه، هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماعی، که البته این دو با همدیگه یک پیوند آشکاری دارن. از جمله بر اساس فقه مرد رئیس خانواده تعریف میشه و طبیعتاً میبایست اجازه بده به زن اگر قرار است زن از خانه خارج بشه، زن میبایست تمکین کنه در مقابل مرد و همچنین نقش زن در خانه نقشیست برای تولید مثل و حق حضانت کودکان با مرد است، اولویت نگهداری از فرزندان البته با زنان هست و البته موارد دیگه ای هم وجود داره و البته این جهان کوچک یعنی جهان خانوادگی گویا یک تناظر داره با جهان اجتماعی فقها، یعنی بر نوعی نظام ولایی بنا شده و در چنین نظام ولایی البته نقش مرد نقش اول است و زنها در رتبه بعدی هستند و این رو میشه حتی در عرصه اجتماعی هم دید، مثل اینکه فرضاً زن حق ولایت نداره یا در عرصه حقوقی حق قضاوت نداره. اینها مواردی است که پیوند خورده با حجاب و به محض اینکه حجاب به شکل یک دیسیپلین اعمال میشه، طبیعتاً کسی که حجاب رو میپذیره میبایست این موارد رو هم بپذیره. بنابراین حجاب یک کارکرد داره در چارچوب نابرابر کردن رابطه بین زن و مرد یا به عبارت دیگه نابرابری در عرصه توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی.
اما آقای علوی، ما نمونه های این یکسانسازی رو در جوامع دیگری هم دیدیم. مثلا مهمترین نمونه ها که فکر می‌کنم همه به خاطر داشته باشن و توی تصاویر و فیلم ها خیلی زیاد دیدن، یکسانسازی لباس آلمانی های دوران نازی هست و یا چینی ها در دوران ماو. جمهوری اسلامی چه شباهتی با این حکومت ها داره که حالا این طور بر یکسانسازی پوشش پافشاری میکنه؟
از منظر آکادمیک که میشه ادعا کرد که حجاب حکومتی اجباری در چارچوب فناوری قدرت میگنجه، به این معنا که مکانیزم اطاعت پذیری رو در میان زنان تبدیل میکنه به یک عادت، تبدیل میکنه به یک هویت و این مکانیزم یکسانسازی باعث میشه که خود زنان با کسانی که مثل اونها فرزند حجاب دارن احساس یکسانسازی میکنن و همچنین یک احساس یا یه نمایش وحدت هم داده میشه برای اونها و از اون جهت که حجاب به عنوان پوشش مقدس جلوه داده میشه، خب طبیعتا نوعی مقدس سازی هم در این فرایند نقش داره. یعنی اینکه این حجاب به عنوان حجاب برتر، کسانی که حجاب رو برتر رو به تن دارن، اینها به عنوان آدم‌های خوب تعریف میشن که دارای یک هویت ولایی اسلامی هستن و همچنین با دیگر کسانی که دارای حجاب هستن احساس همبستگی میکنن. خب در همین چارچوبه که این دسته از زنان خودی محسوب میشن و یک مرز آشکاری با دیگران دارن و بدین ترتیب استبداد ولایی از نظر روانی و از نظر فرزند حتی جسمانی رفتار زن رو مدیریت میکنه و این در چارچوب تثبیت و درونی شدن استبداد در فرهنگ مردم هست.
به نظر میرسه برنامه ریزی برای آنچه کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب نامیده شده همچنان ادامه داره. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بی برنامگی و نداشتن طرح، عدم تشکیل جبهه متحد، صرفاً به نصیحت و رهنمودهای پی در پی دل خوش کردن و ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات مهمترین دلایل ناکارآمدی طرح جامعه عفاف و حجاب هستش. او همینطور از کم تحرکی حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با شهروندان گلایه کرده و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شده. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام